اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. آیه 191 و 192 رو خدمت شما تلاوت کردم. آیه شریف از آیه قبل شروع شد داستان جهاد در راه خدا. از آیه 190 فرمود که قاتلوا فی سبیل الله، در راه خدا جهاد کنید، جنگ کنید. با کیا جنگ کنید؟ با الذین یقاتلونکم، با اونایی که با شما می جنگن. اونایی که با شما کاری ندارن شما باشون کاری نداشته باشید، اما اونایی که با شما می جنگن، خب شما مشروع است، جایز است با اونها بجنگید و باشون بجنگید. لکن تو جنگ حواستون جمع باشد، تعدی نکنید، تجاوز نکنید، ظلم و ستم نکنید در جنگ. خیلی خوب، بعد می فرماید وقتلوهم. حالا آیه امروز 191 امر است به قتل مشرکین مکه. مشرکین مکه چیکار کردن؟ مسلمان ها را از مکه بیرون کردن، اخراج کردن، اموال مسلمان ها را هم غارت کردن. توجه میکنید؟ اون اموالی که از مسلمین باقی مونده بود اینا را اینا غارت کردن و از مکه هم مسلمان ها را همه را بیرون کردن. میفرماید که اینایی که مشرکین مکه که شما را از مکه بیرون کردند، خب هر وقت اینا رو پیدا کردید می توانید که اینا رو بکشید. چرا؟ به خاطر اینکه اونا با شما چنین کردند، شما رو بیرون کردند از شهر و دیار خودتون، اموالتون هم برداشتند، بنابراین شما می توانید با اونا وارد جنگ بشوید. توجه فرمودید؟ به این خاطر آیه رو مرور میکنم، میفرماید وقتلوهم، بکشیدش. کیا رو بکشید؟ مشرکین مکه. خب حیثو بفرمایید چیست؟ پس وقتلوهم امر به قتله. حیثو سقفتموهم، هر جایی که، هر مکانی که اونا رو پیدا کردید. سقفتموهم یعنی اونا رو درک کردید یا پیداشون کردید. میگه بکشیدش. و اخرجوهم، ببینید مطلق مشرک نیستا. داعشی ها میگن خب ما باید هرچه مشرک توی دنیاست بکشیم. من و شما یه شیعه را هم که چه میدانن؟ مشرک میدانن. پس میگه این شیعه ها رو هم چیکار کنید؟ بکشید. توجه میفرمایید؟ خب نمیدونم چرا سر داعش کج نمیشد طرف چی؟ طرف اسرائیل. تا حالا یک داعشی یک تیر مشقی طرف اسرائیل و یهودیان انداخته است، اونا رو مشرک نمیدونن؟ از خودشونن. بله، مجروحین جنگیشون تو، بله تو اسرائیل، تو بیمارستانای اسرائیل مداوا می‌کردند. توجه می‌فرمایید؟ اینا رو ولشون کنین، اینا یک بله گروهه که عروسک خیمه شب بازی استعمارن اینا. بله از این طرف پولشون رو سعودی ها میدن، از اون طرف دستوراتشون رو بفرمایید که خارجی ها و امریکایی ها صادر میکنه. و اون خانم وزیر خارجه، بله بفرمایید که آمریکام که کلینتون گفت که هیلاری خانم فرمودند که ما داعش را چه کردیم؟ ساختیم. و همین آقایی هم که برکنار شد رئیس جمهور قبلیشون تو انتخابات، تو تبلیغات انتخاباتیش گفت که داعش را آقای باراک اوباما و خانم کلینتون ساختن. پس این فرقه دینی و مذهبی نیست، یه دستساز استعمار خارجی است با پول دلارهای نفتی سعودی. اینا رو ولشون کنین، اقتلوهم حیث و سقفتموهم، یعنی نه این که هرچه مشرک تو دنیا شما باید بکشید، که وسط لندن مرتیکه داعشی قداره کشیده بود و افتاده بود به جان مردم تو لندن و چند نفر رو کشته بود، چند نفر رو هم مجروح کرده بود تا گرفتنش. چرا؟ چون شمایی که تو لندن، مردم عادی که در لندن زندگی میکنن، خب قاعدتا اینا چی هن؟ دینشون هم مسیحی هن دیگه، مسیحی هن، قالبشون مسیحی هن. شما مشرکید، من باید شما رو بکشم. نه اینا، بله اینا صحیح نیست. وقتلوهم، بکشید مشرکین رو. کدوم مشرکینه؟ مشرکینی که مسلمان ها رو در صدر اسلام از مکه چیکار کرده؟ بیرون کرده. ولی ما وظیفه نداریم هرچه مشرک تو دنیاست بکشیم. این نیست آیه قرآن که داعش اینجوری معنا میکن. وقتلوهم حیث و سقفتموهم، شاهدش چیست که میگه مشرکین مکه؟ ببینید بعدشه، و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، اینا رو اخراجشون کنین از همون جایی که شما رو اخراج کردن. مشرکین مکه مسلمونا را اخراج کردن از مکه، میگه چون اینا شما را اخراج کردن، شما هم حق دارید اینا را اخراج کنید. اگر یه وقت آمدن پیش شما منزلی، ارضی، زندگی تهیه کردن، شما میتوانید اخراجشون کنید. چرا؟ چون اونا هم شما را چه کردن؟ اخراج کردن. اخراج میشد چی؟ میشد که مجازات اخراج. توجه فرمودید؟ خب وقتی که میگد شما هم اونا رو میتوانید اخراج کنید، معلوم میشه قبلیشم کیا رو اخراج کردن؟ مشرکین مکه بودند که مسلمونا رو اخراج کردن. توجه فرمودید؟ خب حالا میگد شما هم میتوانید اونا رو اخراج کنید. البته این یه تهدید مشرکین هم هست که یخت سب کنید، مکه فتح میشد، وقت همون کاری که شما با ما کردید، ما هم همون کار رو با شما میکنیم. توجه فرمودید؟ این تهدید مشرکین هم هست به فتح مکه. پس بنابراین خب این داعشی های عزیز محترم ما، یعنی تفکر داعشی، خب که میرن خودشون پناهنده میشن تو اروپا و آمریکا، بعد مردم عادی اروپا و آمریکا رو میگیرن به چی؟ به کشتن. میکشن. یا یکیشون تو استرالیا چند وقت پیش چیکار کرده بود؟ یه تعدادی از مردم استرالیا، شهروندای معمولی استرالیا رو کشته بود. خب اینا شما رو اخراج که نکردن، تازه شما رفتین تو کشوره اینا، پناهنده هم شدین، دارین از امکانات اینا هم استفاده میکنید، تازه اون مردم اونجا را میکشید. متوجه میشید اصلا چه تفکر، ذهن چقدر دارد خطا میکند، منظومه فکری چقدر غلط و اشتباه هست. اینی که میگه بکشید مال مشرکین مکه است. توجه فرمودید؟ خب و شما پس داره تهدید ضمنی میکند به مشرکین مکه که یه روز ما مسلمان ها میام مکه رو فتح میکنیم، او وقت ما هم همین کار رو میکنیم که شما با ما کردید. والفتنتو اشد من القتل. میگه خب چرا مشرکین مکه رو بکشید؟ میگه به خاطر اینکه اینا فتنه کردند و فتنه از قتل چیه؟ بدتر است. والفتنتو اشد من القتل. فتنه از قتل بدتر است. فتنه چیست؟ اون چیزی است که مشرکین مکه به مسلمونا کردند، اخراجشون کردند، جلاء وطن به اینا دادن، بیرونشون کردن، اموالشون هم مصادره کردن و غارت کردن. اینو میگه فتنه. لذا میفرماید جنس فتنه، الف لام الفتنه، الف لام جنس، جنس فتنه از قتل و کشتن بدتر است. چرا؟ چرا فتنه از قتل بدتر است؟ به خاطر اینکه کسی رو که میکشندش زندگی این دنیاش چه میشد؟ تمام. کشتنش دیگه. خب میمیرد، زندگی دنیاییش تمام میشه. اما فتنه موجب میشد که انسانها هم زندگی دنیاشون رو از دست بدن، هم آخرتشون رو. هر دوتا حیاتشون رو، یعنی هم حیات دنیاوی، هم حیات اخرویشون رو از دست بدهن. به همین خاطر میفرماید که والفتنتو اشد من القتل. خیلی خوب، پس بنابراین چرا میگه بکشیدشون مشرکین مکه را؟ میگه به خاطر اینکه اینا فتنه کردند و فتنه از قتل گناهش بیشتر است. بنابراین ما وقتی میکشیمشون فقط زندگی چرا میگیریم از اینا؟ زندگی حیات دنیا را میگیریم، اما اینا از ما هم حیات دنیاوی هم اخروی را میخوان بگیرن. بعد میگه خب هر جا پیدا کردین بکشیدشون الا یه جا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. اینا مشرکین کیان؟ مکه. مشرکین مکه کجا دارن زندگی میکنن؟ تو مکه. مکه یه چه دارد؟ یه حرم امن الهی دارد. خب محدوده مسجد الحرام به مرکزیت مسجد الحرام به شعاهای مختلف، شعاهاش یکی نیست، از 5 کیلومتر دارد، 18 کیلومتر دارد، 30 کیلومتر هم دارد. خب با شعاهای، یعنی یک دایره نیست با یه شعا، با شعاهای مختلف حرم امن الهی است. یعنی اینجا کسی حق ندارد حتی پرنده ای را شکار کند. توی حرم امن الهی کسی حق ندارد بفرمایید آهویی را شکار کند. خب میفرماید که ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. هر جا پیدا کردین بکشیندشون، اما تو حرم امن الهی چی؟ نه، حق ندارید بکشیدشون. اینجا حرم چیه؟ امن الهی است. تو مسجد الحرام و محدوده مسجد الحرام که حرم امن، فقط خود مسجد الحرام نیست، تو محدوده حرم، توجه میکنید؟ تو محدوده حرم شما حق ندارید که مشرکین رو بکشید، چون اینجا حرم امن الهی است. خب اینا هم همشون کجا زندگی میکردن؟ همشون تو مکه تو حرم بودن. همشون تو مکه. ببینید مکه زمان پیغمبر که مکه حالا نیست که برد تا نزدیک منا و خیابان عزیزیه و ای حرفا، که مکه زمان پیغمبر محدودش همون مسجد الحرام امروزه. مسجد الحرام امروز، چون مسجد الحرام رو توسعه دادن دیگه. مسجد الحرام امروز مکه زمان پیغمبر است. خب اینا همشون پس کجا دارن زندگی میکنن؟ مشرکین تو حرم. میگه بکشیدشون هر جا پیداشون کردین، چون اینا فتنه کردن، اما تو حرم امن الهی حق کشتنشون را ندارید. اومدن از حرم بیرون، چرا؟ بکشیدشون. اما تو حرم، تو حرم امن الهی، نه، نکشید اینا رو. حتی یقاتلوکم فیه، تا اون وقتی که تو حرم خداشون با شما جنگیدن. ببینید حرم حرمت دارد، برای کسی که حرمت حرم را نگه می‌دارد. کسی که حرمت حرم را می‌شکند، حرم دیگه برای او حرمتی ندارد، چون خودش حرمتش را شکست. لذا میگه اگه اینا تو حرم خواستند با شما بجنگند و شما رو بکشن، چرا؟ اون وقت شما هم از خودتون چیکار کنید؟ دفاع کنید. در بله بفرمایید سال 6 هجری پیامبر خدا خواب دیدند که تو مسجد الحرام دارن طواف میکنن. این خوابشون رو به مردم گفتند، بعدم گفتند من عازمم برای یه عمره، خوام برم عمره، هر کی میخواد با من بیاد بیاد. 1000 نفر تقریبا بله دنبال پیغمبر را افتادن برای عمره. این مسلمونا خب مسجد شجره محرم شدن، از این طرف میترسیدن، میگفتن یا رسول الله اگه ما محرمیم، اسلحه با خودمون نداشته باشیم، وارد شدیم تو حرم، اینا با اسلحه ریختند و همه ایمونو چکار کرده؟ قتل عام کرده، ما چکار کنیم؟ لذا بله پیامبر چون اینا میترسیدن گفتن خب اسلحه با خودتون بردارید. بعد حکم شرعیش هم اینجا آمد که اگر اینا تو حرم بادون جنگیدن، شما هم اشکالی نداره، باشون چیکار کنید؟ به جنگید، از خودتون دفاع کنید. تعجب که اینا مسلمان ها آمدن تا حدیبیه. خب حدیبیه تقریبا 18 کیلومتر تا مکه است، تا مسجد الحرام. اینا آمدن حدیبیه، مسلمان ها، مشرکین قریش آمدن جلوشون رو گرفتن، راهشون ندادند. قرارداد چی بسته شد؟ صلح حدیبیه. به پیامبر گفتن امسال برگرد، امسال برگرد، نمیشد امسال بیان عمره، امسال برگردید، برید سال آینده همین وقت بیایید عمره دونو انجام بدید. قرارداد صلح حدیبیه منعقد شد، پیامبرم قبول کردن، برگشتند به مدینه. سال بعد همون وقت آمدن برای مکه با یه جمعیت 1400 نفر، تاریخ میگه با پیغمبر آمدن سال 7 هجری، آمدن و اسم اون عمره رو گذاشتن عمرت القضا، یعنی عمره قضای پارساله. پارسال میخواستن بیان، جلوشون رو گرفتن، امسال آمدن. مشرکین قریش هم تمام مکه رو تخلیه کردن، همشون از مکه رفتن بیرون که اینا رو نبینند، مسلمان ها رو، و با کسی حرف نزنند. مشرکین رفتن بیرون 3 روز از شهر مکه، مسلمان ها آمدن عمرشون رو انجام دادن، 3 روزم در مکه بودن، بعد 3 روز از مکه خارج شدن، برگشتن به سمت مدینه. مشرکین قریش هم دوباره آمدن، کجا؟ آمدن تو شهر مکه. توجه می‌فرمایید؟ این داستان صلح حدیبیه سال 6 هجری، عمرت القضا سال 7 هجری. و وقت تو هر دو تا ماجرا این مسلمان ها میترسیدن، میگفتن یا رسول الله خب شما محرم که میشید، تو تو پارچه به خودتون میبندید، اسلحه هم که نمیتونید با خودتون بردارید. یکی از محرمات احرام حمل چیه؟ حمل سلاح هست. اینا میترسیدن، میگفتن یا رسول الله ما دست خالی داریم میریم کجا؟ تو قتلگاه، ما هیچی اسلحه نداریم، میریم اینجا اگه اینا ریختن سر ما، همه ما رو چه کردن؟ قتل عام کردن. چجوری میخوایم از خودمون دفاع کنیم؟ لذا پیامبر فرمودن باشه اصله هم با خودتون بردارید، ولی داستان این است لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، حق ندارید با اینا تو مسجد الحرام و حرم امن الهی وارد چه بشید؟ جنگ بشید. حتی یقاتلوکم فیه، مگه اونا به شما حمله کنند و با شما وارد جنگ شدن تو خود حرم؟ باشه، مانعی نداره، از خودتون چه کنید؟ دفاع کنید. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر این مشرکین قریش در حرم امن الهی در حرم مکی با شما جنگ کردن، فَقْتُلُوهُمْ، شما باشون جنگ کنید، بکشیدشون. اگه اونا تو حرم میخوان شما رو بکشن، شما هم دفاع کنید، شما هم اونا رو بکشید تو حرم. چرا؟ چون خودشون حرمت حرم رو دیگه مراعات نکردند، بنابراین دیگه حرمت حرم برشون نیست. بعد میفرماید کذالک جزاء الکافرین. یعنی چی؟ یعنی این قتل، این اخراج، توجه میفرمایید، و قتل در حرم مکی، وقتی که اونا خودشون حدق کردن حرمت حرم را، میگه همه اینا به خاطر چیست؟ همه اینا جزاء کافرین است، سزای کافرین که بکشیدشون و بیرونشون کنید، اخراجشون کنید، و در حرم مکی هم اگر با شما جنگیدن، شما هم از خودتون دفاع کنید، این جزای کافرینه که خدا کافران را به اعمالشون و آنچه که می کنند و حرمتهای الهی را زیر پا می گذارند، خدا اونا را عذاب می کند. کشتن مردم، اخراج مردم از وطنشون، خانهشون، زندگیشون، مصادره اموال مردم، اینا حرمت الهی است. این مشرکین مرتکب این حرمت‌های الهی شده اند. وقتی که مرتکب این حرمت‌های الهی شدن، خدا هم حکم کرده است به قتلشون و به اخراجشون. توجه فرمودید؟ خب این آیه بله 191، پشتش یه آیه کوچولو داریم 192، فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم. اما این آیه میگه چی؟ میگه اما اگه اینا دست برداشتن از جنگ، کجا دست برداشتن از قتال؟ تو حرم مکی، چون بحث قبلی جنگ در حرم بود. میگه اگر از جنگ در حرم خداشون خودداری کردن، فإن انتهوا، اگر اینا امتناع کردند و در حرم مکی با شما جنگ نکردند یا از جنگ دست برداشتند، خیلی خوب، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی شما هم دیگه حق جنگیدن با اینا رو تو حرم مکی ندارید. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جعل سبب است، سبب جواب به جای جواب، یعنی نکشید اینا را. اگر اینا تو حرم مکی دست از قتال کشیدن، دست از جنگ کشیدن و با شما جنگ نکردن، شما حق جنگیدن با اینا را تو حرم مکه ندارید. چرا؟ به خاطری که ان الله غفور رحیم، خدا غفور است و رحیم است. غفران و عفو و رحمت، همون جور که خدا غفور است و رحیم است، مؤمنین هم که پیروان خدا هستند، سنتشون غفران و عفو و بخشش است. یعنی اگه من و شما مؤمنیم، باید ببخشیم و عفو کنیم. و پس پس بنابراین میگه اگر اینا با شما کاری نداشتن، شما هم حق ندارید کارشون داشته باشی. میگوی ای این مال منو خورده، این منو اخراج کرده است. این ان الله غفور رحیم، باید فعلا حق مقابله نداری چون تو حرمی. باید چیکار کنی؟ باید عفوش کنی، باید ببخشی، چون در حرم مکه هستی. حرم مکه جایی برای قتال نیست. بله اگه اونا به شما حمله کردن دفاع کنید، اما شما حق تعرض به کسی را ندارید که این بله بابای منو کشت، این ما رو شکنجه می کرد، این اموال ما رو غارت کرد، این بفرمایید که خانه ما رو گرفت، حالا که من آمدم مکه اینا بکشمشو برم. نه، حق نداره این کار رو بکنی. مادامی که اونا تو حرم مکه با شما جنگ نکردن، شما هم تو حرم حق جنگ با اونا رو ندارید. ببینید آقا، قتال و جهاد تو اسلام داریم، اما قتال و جهاد در اسلام با کسی است که با شما داره می جنگه. خب شما از خودتون دفاع میکنید، اما اینی که ما بله بفرمایید بلندشین بریم داعشی وسط لندن، یا او یکی وسط استرالیا، یا او یکی وسط پاریس مردم بدبخت رو بکشند به عنوان این جهاد با مشرکین، ما همچی چیزی نداریم. دستور اسلام نیست. توجه فرمودید؟ هیچ. بله اگر کسی به شما حمله کرد، با شما وارد جنگ شد، خیلی خوب مقابله به مثل کنید، شما باش به جنگید، از خودتون دفاع کنید. اما اگه کسی با شما کاری ندارد، خب شما با او کاری نداشته باشید، شما با او وارد جنگ نشید. به چه مناسبت به جنگ؟ توجه می فرمایید؟ و لذا خدمت شما عرض کردم روز قبلی که آیه 190 رو معنا می کردم، تمام فتوحاتی که خلفا بعد پیغمبر کردند، هیچ کدام اینا مورد تأیید امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین نبوده است و نیست. و نه امیر المؤمنین و نه بچه های امیر المؤمنین تو هیچ کدام از این فتوحات شرکت نکردن. امام حسن و امام حسین بودن اون موقع، هیچ کجا، نه به سمت ایران، نه به سمت روم، نه به سمت بفرمایید که قدس، چون میدونید بیت المقدس و زمان خلیفه دوم گرفتن، نه این طرف زمان خلیفه سوم رفتن تا آفریقا، فتوحات گسترش پیدا کرد تا آفریقا. هیچ کدام اینا فتوحات خلفاست. طبق موازین شرعی و اسلامی هیچ کدامش نیست و علی و اولاد علی تو هیچ کدومش شرکت نکرده. به شما گفتم شمشیر امیرالمومنین بعد مرگ پیغمبر چه شد؟ غلاف. کی از غلاف خارج شد؟ زمان خلافت خود امیرالمومنین. اون موقعی که چه کردن؟ اون موقعی که بفرمایید که قاسطین و مارقین و ناکسین با امیرالمومنین وارد جنگ شدن. اونام علی هیچ کدام این جنگا رو شروع نکرد، این جنگا رو اونا شروع کردن. دقت می فرمایید؟ پس بنابراین تو فتوحات جنایاتی شده است، قتل عامهایی شده است، غارتهایی شده است، بفرمایید که تجاوزات به اعراض شده است. او فتوحات همین قصه داعش امروز، هیچ فرقی با داعش امروز نداره. و لذا ائمه ما هیچ کدامش رو تایید نمی کرد. دین که نیامده است کشور گشایی بکند که، دین آمده است فکر مردم رو. اونایی که میخوان کشور گشایی بکنن پادشاهان و سلاطین و بفرمایید اینا هستن، هیتلر و امثال هیتلر و اینا میخوان که چه کنن؟ میخوان دایره حکومت خودشون رو گسترش بدن. دین فکر میخواد آدم ها فکرشون عوض، اعتقادشون عوض بشود. لذا اینا هیچ کدام مورد تأیید امیر المومنین و فرزندان پاک معصوم امیر المومنین نبوده است. لذا تو هیچ کدام از جنگ ها اینا شرکت نداشته. بنابراین قصه آمدن امام حسن تو تخت فولاد و لسان العرض و اینا صحت نداره. مسجد لنبان، بله یه عده میگن بله اونجا آمدن، مسجد لنبون و اینا، هیچ کدام اینا افسانه است، جعله. خلفا، سه تا خلیفه و پیروان سه تا خلیفه، سه خلیفه اول میخوان جنایت های خودشون که به اسم فتوحات واقع شده است را مشروعیت ببخشند. او وقت میگن علی و امام حسن و امام حسین هم توی جنگا بودن. خب در حالی که نبودن هیچ کدام. توجه میکنید؟ نه امیرالمومنین، نه امام حسن، نه امام حسین. بقیه ائمه هم که او زمان دیگه نبودن. یا حالا اگرم بله بفرمایید که بله نه ظاهرن دیگه بقیه نبودن. خیلی خوب. این سه تا امام که بودن تو هیچ جنگی نیستن، هیچ تاییدی هم نکردن این جنگ ها رو. بله خب وقتی اینا ما فرض بفرمایید که دختر یزدگرد، دختر بله یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی رو، دوتا دختراشو اسیر کردن آوردن تو مدینه، دوتا دختر پادشاه ایران آوردن تو مدینه. بله خب عمر میخواست اینا رو به فروش بگذارد، بفروشیدش. دوتا شاهزاده بودن، میخواست عمر اینا رو به فروش بگذارد. بعدم که وقتی گفت خب بفروشید، هر که بیشتر خرید مال او، مثل همین قصه داعشیا که زنها رو به عنوان کنیز به فروش میگذاشتن. امیرالمومنین گفتن نه، تو حق نداری اینا رو بفروش، حق فروش اینا رو تو نداری. بعد یکی از این خانم ها در آمد گفت رویت سیاه باد پرویز، جد خودش خسرو پرویز گفت رویت سیاه باد به زبان فارسی. عمر فکر کرد او رو دشنام میداد، تازیانه بلند کرد که او رو بزند. امیرالمومنین گفتن پیشین چیکارش داری؟ گفت آقا فوش به من داد. گفتن پیشین سر جا، تو که نمیفهمی که بله این به تو فوش نداد، جد خودش رو دشنام داد که رویت سیاه باد پرویز. چون خسرو پرویز نامه پیامبر رو چه کرد؟ پاره کرد. این دخترک جد خودش خسرو پرویز رو دشنام داد که پرویز تو اگر نامه پیغمبر رو پاره نکرده بودی ما حالا به اسارت کجا نمی آمدیم؟ به اسارت نمی آمدیم مدینه. خیلی خوب. به جد خودش گفتن به تو چیزی نگفت، تازیانه تو بذار کنار. بعد امیرالمومنین فرمودن این دوتا دختر رو، گفت خب چیکار کنیم با این دوتا؟ فرمودن این دوتا دختر رو آزاد میگذاریم تو مسجد پیامبر، جوانای مدینه نشستن، این دوتا دختر خودشون بگردن، هر جوانی را که به عنوان شوهر دلشون خواست اختیار کنن و زن او جوان بشن به عنوان یه ازدواج و اختیارم با خودشون. بگو بلند شن تو جوانا هر کدوم را که میخوان اختیار کنن. جوانای مدینه هم نشسته بودن خوندن، گفتن یالا اختیار کنید. عمر گفت باشه، همین هرچی که علی میگد همون را انجام بدید. دوتا دختر را گفتن پاشید تو جوانا هر کدوم را میخوان دست بگذارید رو شانش، او شوهر شما باشه. خب دوتا دختر بلند شدن، یکیشون تو مسجد گشت، دستش را گذاشت کجا؟ دستش گذاشت رو شانه امام حسین علیه السلام. ببین شما از انتخابش میفهمی که چقدر این دختر چیز سرش میشده است. هزار تا جوان تو مدینن. میونه همه گشت یکی یکی نگاه کرد. مثل اینکه سان ببیند و یکی یکی چهره ها رو دید دید. به امام حسین که رسید گفت من ای آقا رو میخوام. دست چه گذاشت رو شانه امام حسین. شد زن امام حسین. و لذا امام سجاد از او به دنیا آمده ان. توجه می فرمایید علی ابن الحسین به حسب قول مشهور فرزند این خانومند. و امام سجاد را هم که به دنیا آورد تو نفاس امام سجاد خودش از دنیا او خانوم رفت فوت شد. خب این یکیش. یکی دیگه گشت دومین دختر گشت دستشو گذاشت رو شانه محمد ابن ابی بکر. محمد ابو بکر، محمد پسر ابو بکر، همون کسی است که چیه؟ همون پسر اسماء، پسر اسماء بنت امیس تو خانه امیرالمومنین بزرگ شده است. چون میدونید اسماء اول زن جعفر بود، جعفر ابن ابی طالب، جعفر که در جنگ موته شهید شد، جعفر طیار آمد، ابوبکر آمد خواستگاریش گرفته شد زن ابوبکر. برای ابوبکر همین محمد رو به دنیا آورد، محمد ابن ابی بکر. بعد از اینکه ابوبکر هم از دنیا رفت شد کی؟ شد زن امیر المومنی. لذا این بچه شا دو تا بچه از ابو بکر داشت، این محمد است و یه دختر. این دختر و پسرش رو که کوچک بودند وقتی زن امیر المومنین شد ورداش اوورد تو خانه امیر المومنین. امیر المومنین محمد ابن ابی بکر رو بزرگ کردند و محمد ابن ابی بکر از شیعیان چی بود؟ خالص امیر المومن، مستاق یخرج الحی من المیت بود. وقتی که امیر المومنین به خلافت رسیدن رفت با علی بیعت کند، گفت یا امیر المومنین با شما بیعت می کنم و اشهد ان ابی فی النار، شهادت میدم بابام کجاست؟ بابام تو آتش جهنمه چون حق تو رو غصب کرد. خب این محمد ابن ابی بکره. یه خانوما دستش گذاشت رو شانه محمد ابن ابی بکر شد زن محمد ابن ابی بکر. از این خانم محمد ابن ابی بکر یه پسر پیدا کرد به نام قاسم، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. این قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، توجه می فرمایید؟ بله، این قاسم ابن محمد و قاسم فقیه مدینه شد. بعدها این قاسم باز مثل پدرش از شیعیانه و فقیه مدینه است. و قاسم بله بفرمایید دختری پیدا می کند و امام باقر علیه السلام دختر این قاسم رو تزویج میکنند. متوجه شدید؟ یعنی قاسم، بله، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر با امام سجاد با هم میشن چی چی؟ دو تا پسر خاله، دو تا پسر خاله، چون مادراشون تو تو خواهر بودن. خب قاسم ابن محمد ابن ابی بکر با امام سجاد پسر خاله. او وقت پسر امام سجاد کیه؟ امام باقر. میرن کیو میگیرند؟ دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر رو میگیرن. و لذا امام صادق مادرشون دختر این قاسم ابن محمد ابن ابی بکره. توجه فرمودید؟ خب لذا سنی ها امام صادق رو احترام میکنند و امام صادق وقتی سنی ها اذیتشون میکردند میگفتن چرا من اذیت میکنید؟ من پسر نواده کیم؟ نواده ابوبکرم. شما که ابوبکر رو خلیفه میدونید، ابوبکر رو احترام میکنید، خب من نوشم چرا من اذیت میکنید؟ در مقام تقیه و ببینید، چون پسر دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر بودن، توجه فرمودید. از یه طریق دیگه هم باز نسب میبرن به ابو بکر، از طریق همون عبدالرحمن پسر ابو بکر، پسر بزرگ ابو بکر. و لذا هر وقت سنی ها اذیتشون میکردن و در مقام تقیه، یعنی این تقیه است، صادر شده است که فرموده باشند علا حکایتی که در کتب عامه هم هست، ولدنی ابو بکر مرتین، یعنی من دو تا نسب به ابو بکر دارم. وقتی من اگه شما پیغمبر رو قبول ندارید، اگر شما امیر المومنین رو قبول ندارید، اگر شما فاطمه زهرا دختر پیغمبر رو قبول ندارید که من پسر اونام، ابوبکر رو که قبول داری؟ خب من نواده ابوبکرم هستم از مادری. خیلی خوب. خب بنابراین منو اذیتم نکنید، آزارم ندید. دقت میکنید؟ ببینید امام چقدر تو فشاره، چقدر تو فشار است که دیگه میگن خب اگه اونا رو قبول ندارید، اینا که قبول دارین، شما مدعی هستید که خلفا رو قبول دارید. خب اگه خب من نوه خلیفه اول دونم، اقلا به مناسبت خلیفه اول دون منو اذیت و آزار نکنید. بگذاریم این فتوحات مورد تأیید امیر المومنین و اولاد امیر المومنین علیهم السلام نبوده است، تمام پر از جنایته. لذا ما هیچ دفاعی از فتوحات خلفا نداریم، دلیلی هم نداریم ما چهره خلفا را تطهیر کنیم. چهره چهره بسیار آلوده ایست، قتلها جنایتها خیلی مرتکب شدن در این فتوحاتشون. بگذاریم، امشب شب قدر اصلی است. دوستان عزیزان امشب رو غفلت نکنند، شب قدر اصلی، شب نزول قرآن، که خود خدا تو قرآن میگد انا انزلناه فی لیلت القدر، شب نزول قرآن شب 23 ماه رمضانه. او دو شب قبلی مقدمه امشب که شب 23 بوده است، بنابراین امشب را آقایون بعد از ظهر که استراحتی بکنن، شب بتوانند مشغول عبادتهای خودشون باشن. نه غسل در اول غروب آفتاب که مرحوم علامه مجلسی می‌فرماید بهتر است همزمان با غروب غسل شب قدرش رو بکنه و بعدم مشغول نماز و دعا و نیایش و خوندن سوره های چی؟ عنکبوت و روم و حامیم دخان و بفرمایید صد رکعت نمازش و دعای جوشن و وقت پیدا کردی دعای مکارم اخلاق و دعاهای صحیفه و توسل به امام زمان و خیلی خوب دعای قرآن و اعمال امشب. انشالله قفلت از اعمال شب قدر که امشب شب قدر اصلی است و از روایات معلوم میشد شب 23 شب محوری و اصلی است و او دو شب قبل مقدمه بوده است برای امشب، حواستون جمع باشه، غفلت نکنید انشاءالله از شب قدره که امشب است. لذا من کوتاه میکنم، آقای حجا حسین یه توسل پیدا کنند و شب انشالله خدمت شما هستیم. بله از ساعت 9 در مسجد باز است و 10 هم شروع می کنند با زیارت امین الله و زیارت عاشورا و ادعیه شب قدر و بعدم جوشن. یکم انشاءالله طبق دو شب قبلی من میرم منبر و یه دعای قرآن میخونیم، صلواتی بفرستیم.